لنا باسم الحسين.
اقصدوني أنا كهفو الخائفين ويدي مبسوطة للسائلين وضريحي صار للعرش قرين. اقصدوني فأنا باسم الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة و حیرت زلاله. به مناسبت ایام اربعین حسینی علیه السلام این سؤال رو طرح کردیم که چرا برای ابی عبدالله علیه السلام اربعین مطرح شده، با اینکه شهدای قبل از ایشان و شهدای بعد از ایشان اربعین براشون مطرح نشد. نکته ای که در خور تعمق و توجه و تفکر است این که همانگونه که خود ابی عبدالله علیه السلام اشاره فرمودند من برای این حرکت کردم، خروج من، قیام من، حرکت من از مدینه به مکه و از مکه به کوفه و واقعه کربلا برای این است که منافقینی که در دنیای اسلام پیدا شدند ادعا میکنن اسلام را اونها دارن پیاده میکنن، ولی در قالب دین حقایق دین رو لوس کرده، بدآموزی و انحراف از مسیر حقیقت ایجاد میکنن، من روشنگری کنم، اتمام حجت کنم، دین رو به مردم بشناسانم، امر معروف و نهی از منکر کنم و مردم رو به سیره جدم و پدرم بازگردانم. از یک طرف دشمنان سرسختی مثل بنی امیه قرار داشتند که حدود 50 سال تمام توان خود را به کار گرفتند تا حقیقت دینی را لوس کنند. اما در مقابل این نقشه ها از زمان پیامبر به بعد، حضرت زهرا سلام الله علیها، امیرالمؤمنین امام حسن مجتبی علیهما السلام زمینه را به گونه ای فراهم کردند تا امام حسین علیه السلام با واقعه کربلا کاری بکند که تمام نقشه های دشمنان نقشه بر آب شود. اربعین از این جهت مطرح شد که خداوند به ما این درس را بیاموزد و ما با توجه به این حقیقت دریابیم که 40 روز از کربلا نگذشت که تمام نقشه های سوء منافقین چنان نقش بر آب شد که اگر در سفر از کربلا به کوفه و از کوفه به شام با عنوان اسیران خارجی حرکت می کردن، در سر راه ها مردم به اینها توهین می نمودن و اظهار می داشتن که شما خارجی هستید و خداوند دین را، امیرالمؤمنین را، یزید را، خلیفه را بر شما غلبه داد. 40 روز طول نکشید که صحنه به کلی عوض شد. اهل البیت با احترام و آبروی هرچه تمامتر از شام به طرف کربلا و از کربلا به مدینه برگشتند. این بار مردم عذرخواهی می‌کردند، به استقبال می‌رفتند. این نشانگر این واقعیت است که اگر حق در جامعه بشری به وسیله افرادی که طالب حقن معرفی شود، حقیقت دولت از آن حق قاهد بود. اما نقشی که کربلا و رسالت خاندان اون حضرت در قالب اسارت برای این روشنگری و این منافقین رو رسوا کردن و از صحنه به در کردن ایجاد کرد، یک حرکت ابی عبدالله بود و شهادت اونها در کربلا، دو نحوه اسارتی که خاندان او پذیرفتند که در بحث‌های قبلی اشاره کردم در کوفه و مجلس ابن زیاد و در شام و مجلس یزید چگونه به این روشنگری پرداختم. بحث ما به اینجا رسید که حضرت زینب کبری سلام الله علیها در مجلس یزید وقتی که یزید سران کشورها، نماینده ها و سفرا رو دعوت کرده بود و باد به غبغب انداخته و خود رو پیروز حق نشون میداد، زینب سلام الله علیها در کاخ او برخاست، توجه به حضرت حق، حمد الهی، درود بر پیغمبر و آل، توجه دادن به این که کسانی که تکذیب حق میکنن چه عاقبتی دارن، یزید رو مخاطب قرار دادن و او را مصداق بارز این آیه که بدی کرده است و سرانجامش چه خواهد شد و این که یزید گمان کند با این پیروزی ظاهری مقطعی موفق شده است، سنت استدراج با توجه به آیه 178 آل عمران، شناسوندن یزید رو به عنوان یبن طلقا، فرزند آزاد شدگان، اینها رو دقیقاً حضرت در اون مجلس به گونه ای مطرح کرد که زمینه تحول در مردم ایجاد شد. اما در ادامه این بحث به دو سه نکته دیگر حضرت زینب سلام الله علیها اشاره فرمودند که در این فرصت مختصر، چون ان شاء الله از جلسه بعدی به مناسبت ایام پیامبر و امام مجتبی و امام رضا با اون بحثا هم باید بپردازیم، من امشب فشرده و بسیار خلاصه از فرمایشات حضرت زینب در ادامه این خطبه و تیکه هایی هم از فرمایشات امام سجاد در خطبشون در مسجد دمشق جمع‌بندی کنم و نتیجه گیری کنم که چگونه این قضایا و وقایع توانست یزید و یزیدیان و خاندان بنی امیه و نقش منافقین را خونسا کرده و رسوا نماید. حضرت زینب سلام الله علیها در ادامه به این نکته توجه دادند: کسانی که از طریق باطل پیش می روند، ضرباتی که به حق می زنند و افراد محق را اذیت می کنند، در واقع این ضربات به خودشون وارد شده. و این یه نکته خیلی عجیبی است. یعنی اگر کسانی که در مسیر باطل حرکت میکنن اهل حق را بکشن، تهمت بزنن، وصله به اونها بچسبانن، ضربه جسمانی وارد کنن، این تمام ضربات در نظام الهی و سنت غلبه حق بر باطل به گونه ایست که به خود اون کسی که این ضربه را میزند وارد میشود. ما در ادبیات فارسی یک ضرب المثل داریم، به ما میگن چاکن همیشه در داخل چاه است. این کنایه است. کسانی که میخوان برای دیگران زحمت درست کنن و حق را نابود کنن، قبل از هر چی این اذیت به خودشون برمیگردد. حضرت زینب سلام الله علیها در ادامه این خطبه ببینید به این نکته چگونه توجه فرمودند: فوالله ما فریت الا جلدک، یزید به خدا قسم نشکافتی مگر پوست و بدن خودت را، ولا جزرت الا لحمک، نبریدی مگر گوشت بدن خودت را. یعنی این ضرباتی که شما به اهل بیت پیغمبر وارد کردی، کشتی، سر بریدی، خیام را آتش زدی، تمام اینها لطمات و صدماتی است که به شخص خودت وارد شد. از دو جهت این قابل تحلیله و برای مایی که شیعه امام حسین و پیرو به حضرت زینبیم، این درس جالبی است که در زندگیمون فرا بگیریم. اگه در صدد اذیت رسوندن به دیگرانیم، اگر با حق در میافتیم، بدانیم که این ضربات و لطمات به خود ما برمیگرده. اما این دو نکته، یک از نظر اخروی، خداوند عادل حکیمی است که خود در قرآن فرموده است و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر ما در دنیا حق دیگران رو ضایع کنیم، نسبت به دیگران ظلم و جفا روا بداریم، بر فرض در چند روزه دنیا هم به نتیجه اعمال خودمون نرسیدیم، محکمه عدل الهی که فراموش نمی شود تمام اون چرا که ما باعث و بانی شده ایم در زشتی و تباهی و بدی که چه مستقیمن چه غیر مستقیم به وسیله ما صورت بگیرد، اینها به ما برمی گردد و نتیجه عملش رو خواهیم دید. پس اگر توی یزید الان قدرت به دستت آمد، توانستی با اعمال قدرتت این همه جنایات رو مرتکب بشی، نتیجه تمام این اعمال بر مبنای و من یعمل مثقال ذره شرا یره به خودت برمیگرده. پس وزر و ببال برای خودت خریدی و خودت رو بیچاره کردی. اما نکته دوم، کسانی در همین دنیا هم نتیجه عمل برمیگردد. مگر یزید چند سال توانست خلافت کنه؟ همه تاریخ نوشتن 3 سال خلافت یزید بیشتر طول نکشید و در سن جوانی هم از دنیا رفت. یعنی نتیجه این ظلم ها، نتیجه این ستم ها برای این است که بخواهند چند روزه دنیا به قدرت برسند، خداوند سنتی گذاشته است که از راه ظلم و از راه باطل نمیتوان عزت و شوکت کسب کرد، لذا بهره دنیوی هم نبرد. همین قضايا باعث شد آرامش از او سلب شد، مردم نسبت به او بدبین شدند، بیداری در مردم ایجاد شد، زمینه تباهی خودش و نسلش فراهم گشت. لذا حضرت زینب سلام الله علیها اول که به صورت کلی فرمودند فوالله ما فریت الا جلدک ولا جزرت الا لحمک، به خدا قسم نشکافتی مگر پوست خودت رو، نبریدی مگر گوشت خودت رو، بعد به این نکته اشاره کردن ولتردن علی رسول الله بما تحملت من سبک دماء ذریته و انتهکت من حرمته فی اطرته و لحمته. فوری اشاره به قیامت، حضور در محکمه عدل الهی، در پیشگاه پیغمبر خدا وارد شدنه. تو برگردنده می شوی، تو در حضور پیغمبر قرار می گیری، اونجا با این خونی که از ذریه او ریخته ای، با این حرمتی که از عدرت او حد کرده ای و از بین برده ای، با این وزر و وبال در محضر حضرت چگونه پاسخ خواهی داد و به چه نتیجه ای در اونجا خواهی رسید؟ پس یک نکته که واقعه کربلا به ما می آموزد و این که حضرت زینب در مجلس یزید هم اشاره کردند، از یک طرف مردم رو بیدار کردند که این که یزید به نام خلیفه اسلامی داره به شما میگه من برای احقاق حق با خارجی ها در افتادم، این نیست، با عترت پیغمبر، با ذریه پیغمبر، با حق در افتاده، وزر و وبال برای خود خریده. از طرف دیگر به مردم توجه میدهد، کسانی که خلاف حق عمل میکنن آثار سوء اون به خودشون برمیگردد، نه تنها در آخرت، در دنیا هم گرفتار وزر و وبال او خواهند شد. نکته بعدی، حضرت برای این که نشون بده این شوکت ظاهری، این کاخ و بزم ظاهری که انجام دادن اینا عظمتی نیست، چنان یزید رو تحقیر کردن و چنان یزید رو کوبیدن با کمال قدرت، به این نکته توجه دادن ولئن جرت علی الدواهی و مخاطبتک انی لأستصغر قدرک و استعظم تقریعک و استکثر توبیخک لکن العیون ابرا و صدور حرا علا فلعجب کل لعجب لقتل حزب الله النجبا به حزب شیاطین طلقا. حضرت اینجا این نکته رو اشاره فرمودن که اگر تکلیف من نبود، اگر وظیفه نبود، اگر احساس نمی کردم که یک باری به دوش منه و بر مبنای این رسالت الان می خوام با تو حرف بزنم و این تعجبی که حزب الله نجبا فرزند پیغمبر حق در مقابل شما حزب شیطان طلقای آزاد شدگان به این روز افتاده ان، اصلا تو رو مخاطب قرار نمی دادم، اصلا با تو حرف نمی زدم، تو کوچکتر از اونی، حقیرتر از اونی که مخاطب من قرار بگیری و من بخوام با تو سخن بگم. ببینید در این عبارت حضرت سه نکته رو اشاره کردن. یک، تحقیر یزید، که تو کوچکتر از اونی که من دختر علی بخوام با تو سخن بگم و تو رو مخاطب قرار بدم. دوم، ولی وقتی تکلیف می شود برای اتمام حجت و روشنگری، حتی با مثل تو انسانی هم من سخن می گویم و در مقابلت می ایستم. سوم، معرفی حزب الله و حزب الشیطان. شما طلقایی هستید که حزب شیطانید، کار شیطنتی میکنید، کار شیطان انحرافه، کار شیطان فریب دادنه، کار شیطان مردم رو از مسیر به در بردنه. پس شما طلقای حزب شیطانید، اونی که در مقابل شماست حقی است که حزب الله. اما گمان مبرید، اگر چه میفرماید فل عجب کل العجب لقتل حزب الله نجبا به حزب شیطان طلقا، اما این تعجب داره که این حزب نجبا به دست شما حزب طلقا شهید شدند و از دنیا رفتند، اما تصور نکنید قدرت اونها، عظمت اونها، مقام اونها، شوکت اونها را از بین بردید. و وقت در ادامه ببینید حضرت چه می‌فرمایند. فوالله لا تمحو ذکرنا، به خدا قسم یزید یاد ما رو نمیتونی محو کنی. ولا تمیتو وحینا، وحیی که بر خاندان ما نازل شده و عظمت نبوت و رسالت رو در بیت ما اهل البیت قرار داده، تو نمیتونی بمیرانی. ولا تدرک امدنا، تو نمیتونی پایان نیک ما رو درک کنی. ولا ترحز انک آرها، تو این آر و ننگی که برای خودت خریدی اینو نمیتونی پاک کنی، از بین ببری. و حل رأیک الا فند، آیا سخنت، رأیت، اندیشت جز دروغ چیز دیگری هست؟ و ایام که الا عدد، یه چند روزی و فرصت داری، یه زمان محدودی برای خودت داری. و جمع که الا بدد، این جمع هست لشکریان و اطرافیان و زرق و برق و پول و مال و اینها، اینا چیزی نیست که همه پراکنده میشه و از بین میره. یوم یناد المناد، اون روزی که منادی الهی ندا در میده. الا لعنت الله علی الظالمین، لعنت خدا بر ظالمین باد، توی ظالم اونجا به عنوان ظالم محشور خواهی شد و به نتیجه خواهی رسید. والحمدلله الذی ختم لاولنا بالسعاده ولآخرنا بالشهادت والرحمه، من خدا را حمد میگویم برای ابتدای ما سعادت، نام نیک، خانواده ای که از ابتدا نسل در نسل ما جزء پاکانی بودیم که عامل هدایت و ارشاد مردم بودیم، برای بعدی های ما شهادت قرار داد و ما نسبت به این شهادت افتخار میکنیم که با این شهادت توانستیم رحمت الهی رو برای خودمون بخریم. پس به این نکته باید توجه کرد. حضرت زینب سلام الله علیها دارن از آینده خبر میدن، آینده ای که نام ما محو نمی شود. شما الان به شهر شام برید، بارگاه حضرت زینب را ببینید، زائرین حضرت زینب را ببینید، محققینی که راجب حضرت زینب مطالعه می کنند، کتاب می نویسند، در همین سوریه و شام چاپ می شود و پخش می شود و به دیگران می رسد، حقایقی که در حرم حضرت زینب بر بالای منبر و بلندگوها گفته می شود و اونچه که در قبر یزید و معاویه به عنوان مزعله و خاکروبه در تاریخ باقی مونده و رسوایی این خانواده، آیا این نتیجه دنیاییش نیست؟ امام سجاد علیه السلام هم وقتی در مجلس یزید در مسجد دمشق قرار گرفتن، یک خطیب درباری رو به منبر فرستادن تا سب و لعن علی بکند، دشنام به ابی عبدالله و خاندانش بدهد، یعنی حق را واژگونه جلوه بدهد، از یزید و معاویه و ابو سفیان تعریف کند. اینجا یک باره در این جمعیت امام سجاد علیه السلام برخواستند، گرچه ظاهرن به عنوان اسیرن، گرچه قل و زنجیر به گردن ایشان است و فعلا قدرت دست یزید است، ولی فصاحه بهی علی ابن الحسین علیه السلام
امام سجاد علیه السلام به اون خطیب فریاد زدن و صیحه کشیدن ویلک ایها الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، ای خطیبی که داری سخط خدا رو به خاطر رضایت مخلوق خدا به دست میاری. یک تکانی در مسجد دمشق ایجاد شد، مسجد دمشقی که 40 سال بلنگوی تبلیغات باطل است، 46 سال خطبای درباری معاویه و یزید در اونجا سخن گفتن، جز باطل کلامی در اینجا مطرح نشده. این سخن حق امام سجاد با عنوان رسولی که از طریق اسارت در اینجا اعمال رسالت می کند، این فریاد رو سر می دهد که مردم بدانید اینها دارن خشم خدا رو می خرن، اینا رضایت یزید رو می خوان، رضایت خدا رو نمی خوان. ثم قال علی بن الحسین علیهما السلام یا یزید اعذن لی حتی اسعد هذه الاعواد. نکته دومی که حضرت روشنگری کردن و توجه دادن، فرمودن یزید میذاری بر این چوبها بالا برم و سخن بگویم؟ نفرمود منبر، یعنی اگر منبر است باید حق گفته شود، اگر منبر است بر فراز او باید رضای خدا مورد نظر باشد. کسی که بر بالای منبر می نشیند سخنانی می گوید که خدا و پیامبر او نمی پسندند، خشم خدا را دارد، اون منبر نیست. لذا فرمودن یا یزید اعذن لی حتی اسعد هذه الاعواد، می ذاری بر این چوبا بالا برم؟ یه تکانی در مردم اون زمان ایجاد کنه که این منبر منبر پیغمبر نیست، این محراب محراب پیغمبر نیست، این نماز جماعت و این خطبه ها اونی که پیغمبر میگفتن نیست. همون گونه که در دهه اول محرم عرض کردم، اینا پیغمبر در خواب دیدن، آیه نازل شد و ما جعلنا الرؤیا التي اريناك الا فتنه للناس و شجره ملعونه في القران، میمون هایی که بر منبر و پیغمبر بالا میروند، شجره ملعونه همون بنی امیه که خدا در قرآن معرف فکر. حضرت میخواد بگه اینا منبر و محراب رو بازیچه قرار دادن، بذار من از این چوبا بالا برم. فاتکلم بکلمات لله فیهن رضا و لهؤلاء الجلساء فیهن اجر و ثواب، بذار من برم بالا حرفایی بزنم خدا راضی شود، این جلسا اینایی که نشستن این مردم هم اجری ببرن، ثوابی گیرشون بیاد، یه خیری گیرشون بیاد. پس اگر منبری که در او رضای خدا کسب نمی شود منبر نیست، منبری که در او به جلسا خیر رسونده نمی شود منبر نیست. امام سجاد علیه السلام بر بالای منبر رفتن، به معرفی خودشون پرداختن که فرصت بیان خطبه نیست، فقط اشاره می کنم در این خطبه محور اصلی را در معرفی علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار دادن، یعنی مردم شامی که تحت تأثیر یزید و معاویه قرار گرفتید، بغضن لعلی آل او را شهید کردید. میدونید علی کی بود؟ یه نکته رو عرض می کنم، انا ابن من ضرب بین یدی رسول الله بسیفین، من پسر اون کسی هستم علی ابن ابی طالب که وقتی در کنار رسول خدا قرار گرفته بود برای دفاع از دین با دو دست شمشیر به دست گرفته بود و شمشیر میزد. و هاجر الهجرتین، دو تا هجرتی را که لازم بود با پیغمبر داشته باشه او داشت. و قاتل به بدر و حنین، کسی که در بدر مقاتله کرد، کسی که در حنین مقاتله کرد، او جد من علی ابن ابی طالب بود. ولم یکفر بالله طرفت عین، چشم به هم زدنی کافر نبود. اما یزید که یبن طلقاست، یزید که پسر معاویه است، تا سال 21 هجری با پیغمبر می جنگید، خاندان یزید که ایمانی به حقیقت نداشتن، این روشنگری ها کار را به جایی رسوند. اطرافیان یزید به یزید گفتن یزید مردم دارن بر می آشوبن و اگر عذر خواهی نکنی، کازه کوزه رو سر ابن زیاد نشکنی، یه جوری مردم رو به شکل دیگری نفریبی، نمی توانی حکومت کنی. پس امام حسین کار خودش رو کرد، اسرای کربلا کار خودشون رو کردن، اتمام حجت رو نمودن. لذا یزید و اطرافیانشون مجبور شدن بگن ما نمیخواستیم با امام حسین در بیافتیم، اینا رو ابن زیاد اشتباه کرده، ما از اهل بیت عذرخواهی می‌خوایم. اهل بیت رو با احترام برگردوندن، اونا اومدن به کربلا و از کربلا بازگشتن به مدینه، در مدینه به روشنگری خود ادامه دادن. یزید مجبور شد حضرت زینب رو تبعید کند به شام تا زیر نظر خودش داشته باشه که این روشنگری در مدینه مردم را بیشتر از این بیدار نکند. ولی نتیجه‌ای که از این چند جلسه به عنوان بحث ایام اربعین امام حسین میگیریم اینه: اگر امام حسین شهید شد، اگر یاران امام حسین شهید شدند، اگر زن و بچه امام حسین به اسارت رفتن، در دنیا چه اثری باقی گذاشت و در عالم معنا که عالم آخرت است چه اثری؟ در دنیا یزید و بنی امیه رسوا شدند. امروز شما در هر جای دنیا با هر منبعی از منابعی که در تاریخ برای ما ثبت شده، چه شیعه نوشته باشد چه سنی، فرقی نمی کند، کسی نمی تواند آلودگی، انحراف و نفاق خاندان بنی امیه رو از دامن اونها پاک کند. چه کسی این رسوایی رو برملا کرد؟ این عظمت کربلا و یاران ابی عبدالله بود. این در دنیا. در دنیا عظمتی که برای امام حسین باقی موند، در دنیا عظمتی که برای شهدای کربلا باقی موند، به عنوان آزادگان جهان به گونه ای می درخشند. مگر گاندی در کتاب این است مذهب من و نهرو در یادداشت‌های خود نمی‌گوید ما از آزادگی ابی عبدالله الحسین در فرهنگ شیعه درس آزادگی آموختیم؟ نه اینکه اگر گاندی و نهرو بگوید برای امام حسین عظمت است. امام حسین برتر از اینه. امام حسین رو خدا ستوده، امام حسین رو پیغمبر ستوده، در اون مقام معرفی کرده. اما اثر دنیایشو دارم عرض میکنم. هر جای عالم آزاده ای مطرح میشود نسبت به عظمت ابی عبدالله.